da.
با سلام و صبح بخیر، صدای مراد رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. سازمان ملل متحد میگوید که از انگامی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند، مکتب‌های دخترانه در این کشور با بیشترین سرکوب روبرو شده. این سازمان در اعلامیه مشترک به مناسبت روز همبستگی زنان جهان دیروز 8 مارچ گفت که حاکمان فعلی افغانستان بر آن راهکارها تمرکز کردند که در نتیجه آن هزاران زن و دختر در خانه‌هایشان زندانی شدند. سازمان ملل متحد دیروز به دنبال نشست شورای امنیت که به بحث در مورد افغانستان تمرکز کرد، این اعلامیه را نشر کرد. طالبان به این اظهارات مقام‌های سازمان ملل متحد تا هنوز عکس‌العمل نشان ندادند، اما در گذشته گفتند که بر اساس شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان به زنان حق می‌دهند. به دنبال اتحادیه اروپا، بریتانیا روز گذشته به مناسبت روز همبستگی زنان جهان تحریم‌های را بر مقام‌های طالبان اعلام کرد. بر اساس گزارش‌ها، جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا گفته که این تحریم به خاطر به اجرا گذاشته می‌شود که طالبان به صورت گسترده از حقوق زنان و دختران در افغانستان تخطی کردند. در گزارش‌ها جزئیات داده نشده که کدام مقام‌های طالبان مشخصاً با تحریم روبرو شدند، اما یک روز پیشتر اتحادیه اروپا ندا محمد ندیم سرپرست وزیر تحصیلات عالی و شیخ محمد خالد سرپرست وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان را در فهرست تحریم‌هایش شامل کرد. هر دو مقام طالبان به صدور فرمان‌های وضع محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان دخیل دانسته می‌شوند. بریتانیا هم زمان با مقام‌های طالبان بر چند مقام از ایران، سوریه و سودان جنوبی تحریم وضع کرده. یک سرباز آمریکایی که در حمله آگست سال 2021 در میدان هوایی کابل زخم برداشت، اکنون گفته که برایش گفته شده بود که انتحار کننده مظنون گروه داعش را هدف قرار ندهد. بر اساس گزارش ها، تایلر وارگاس اندرویوس دیروز در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که معلومات استخباراتی تایید کرده بود که انتحار کننده شناسایی شده و تا جزئیات داده که انتحار کننده با ریش تراشیده، لباس نسواری رنگ، واسکت سیاه به همراه یک مرد کهنسال در میان مردم وارد شده بود، اما برایش گفته شد که این فرد شاید خطرناک نباشد. این سرباز نگفته که کی با او دستور داده. در مرگبارترین حمله انتحاری دو دهه اخیر در افغانستان که در 26 آگست سال 2021 در میدان هوایی کابل رخ داد، 170 غیر نظامی افغان و 13 سرباز آمریکایی کشته شدند. شاخه ولایت خراسان گروه داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته بود. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو از مسمومیت دانش آموزان دختر در ایران ابراز نگرانی عمیق کرده. یونسکو دیروز در توییت با اشاره به مسموم شدن صدها دانش آموز در ایران خواهان تحقیق و اقدام فوری برای حفاظت از تمامی دانش آموزان در این کشور شده. همزمان با این، وزارت اطلاعات ایران گفته که سرنخ‌های از علت مسموم ساختن دختران به دست آورده، اما در این مورد جزئیات دادن نشده. نگرانی‌ها در ایران افزایش یافته، زیرا تخمین می‌شود که شاید تا 5000 دانش آموز به ویژه دختران تا 3 ماه گذشته در آن کشور مسموم شده باشند. و نیروهای اوکراینی میگویند که ادعای روسیه در مورد تصرف شهر باخمود نادرست است. لویدرستیز اردوی اوکراین در پیام روزانه‌اش دیروز گفت که نیروهای کشورش در جریان 24 ساعت بیش از 100 حمله روسیه را عقب زدند. پیش از این روسیه ادعا کرده بود که نیروهای شهر باخمود را در منطقه دونست در تصرفشان درآوردند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که افغانستان تحت حاکمیت طالبان سرکوبگرترین کشور برای زنان در جهان است. این در حال است که شورای امنیت سازمان ملل متحد اجلاس را دیروز در مورد وضعیت زنان در افغانستان برگزار کرد. یکی از اشتراک کننده های این اجلاس فوزیه کوفی بود که میگوید:
در صحبت هایی هم که ما داشتیم با نماینده جامعه مدنی در شورای امنیت داشت، ما در ملاقات هایی که داشتیم خواهان فشار بیشتر شدیم.
همچنان سازمان بین المللی کار و سازمان صحی جهان از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده.
زنان شاغل در افغانستان
بیشتر در واقع تحت تاثیر این تحولات و این تغییرات قرار گرفتن و سطح اشتغال اونها به تبع بیشتر کاهش پیدا کرده.
در ادامه از عرفه قدیمی نجوری در هرات به شما خواهیم گفت.
در گذشته من خیلی کارای اینترنتی میکردم، نفر ترنگ خوش بود به حساب ما، یک چند مدت میشه اون کارا قطع شده.
پیام های شما را هم نشر میکنیم. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر. صدای مراد رادیو آزادی میشنوین. امروز پنجشنبه 18 اوت 1401 خورشیدی، 9 مارس 2023 میلادی. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. میر احمد صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان گفته که این کشور با بزرگترین بحران جهان روبروست. روزا اتنبایوا شام دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که افغانستان تحت حاکمیت طالبان سرکوبگرترین کشور برای زنان در جهان است. سایر اشتراک کننده ها هم در نشست شورای امنیت سازمان ملل وضعیت زنان در افغانستان را نگران کننده عنوان کردند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که دختران در این کشور در خانه ها زندانی اند. بانوانی که به گفته روزا اوتونبایووا می توانند دکتر، سیاستمدار، آموزگار و خبرنگار شوند. اوتونبایووا چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که به افغانستان متمرکز بود گفت که عملکردهای طالبان و تحریم های آنها دختران را خیلی ناامید کرده است. او هشدار داد که اگر طالبان زنان و دختران را به کار و آموزش نگذارند، افغانستان سقوط خواهد کرد.
افغانستان تحت حاکمیت طالبان به عنوان سرکوبگرترین کشور جهان برای زنان باقی مانده است. علاوه بر تخطی از حقوق زنان و دختران، شاهد سایر نقص‌های حقوق بشری هم در افغانستان بوده‌ایم. بر اساس گزارش سرمنشی سازمان ملل متحد، کشتار بدون محاکمه، بازداشت‌های خودسرانه، توقیف و شکنجه در افغانستان انجام می‌شود. این گونه رفتار از جانب حاکمان فعلی در برابر مقام‌ها و نیروهای پیشین امنیتی صورت می‌گیرد. چون این کار تخطی از فرمان عفو عمومی است که طالبان اعلام کرده بودند.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد افزود که افغانستان با بزرگترین بحران بشری در جهان روبروست و امسال تا 28 میلیون تن برای زنده ماندن با کمک‌های بشری نیاز دارند. روزا اوتونبایووا همچنان گفت که برای کمک رسانی به این همه به 4.62 میلیارد دلار نیاز است. به باور او چون این درخواست کمک در سطح جهان بزرگترین است. اوتونبایووا در روز همبستگی زنان جهان از چالش ها در برابر شهروندان به ویژه بانوان افغان یادآوری کرد. سایر اشتراک کننده ها در نشست دیروز شورای امنیت وضعیت زنان در افغانستان را خیلی ناگوار عنوان کردند. یکی از آنها زبیده اکبر، فعال حقوق زنان است که از جامعه جهانی می خواهد تا بدون مطرح کردن شرط هایش با طالبان تعامل نکند.
باید وضاحت داشته باشید که بدون مطرح کردن شرطهای اساسی و پذیرفتن آنها با طالبان تعامل نشود. در این اقدام ها سفر نکردن مقام های ارشد سازمان ملل متحد به افغانستان شامل باشد تا هنگامی که به حقوق زنان اولویت داده می شود. از شما می خواهم که به شمول ندادن کرسی به نماینده طالبان در سازمان ملل متحد هیچ گونه مشروعیت به آنها ندهید.
رادیو آزادی تلاش کرد تا در این مورد دیدگاه سخنگویان حکومت طالبان را هم داشته باشد، اما آنها دستیاب نشدند. پیش از این طالبان ادعا کرده بودند که تمامی شرطها برای بر رسمیت شناختن حکومت آنها تکمیل شده، اما به نظر می رسد که جهان با آنها همصدا نیست. طالبان در ماه دسامبر گذشته زنان را از کار در مؤسسه های غیر دولتی باز داشتند و دروازه پوانتون ها را برای دختران بستند. با آنکه طالبان می گویند چون این اقدام هایشان کوتاه مدت است، با آن هم نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید گوید که چنین محدودیت ها بر روان مردم این کشور و تعامل میان طالبان و جامعه جهانی تأثیر منفی گذاشته است. روزا اوتونبایوا تاکید میکند که جامعه جهانی باید راه گفتگو با طالبان را بگشاید تا به باور و اطمینان حاصل شود که چالش های فعلی پایان میابند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد اجلاس را دیروز برگزار کرد که در آن وضعیت زنان در افغانستان باز هم نگران کننده عنوان شد. یکی از اشتراک کننده ها در این نشست فوزیه کوفی بود، عضو پیشین هیئت مذاکره کننده حکومت مخلوع افغانستان با طالبان. جاوید نعیمی با خانم کوفی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که در نشست های حاشیه شورای امنیت کدام مسائل را مطرح کرده.
از 3-4 روزه که یک شماره از زنان در سازمان ملل هستند با مسئولین مختلف از جمله وزرای کشورهای مختلف، سفرا، نماینده های دائمی کشورهای عضو شورای امنیت و سازمان ملل در مجموع جلسات داشتیم، صحبت هایی که داشتیم، پیهم مسئله وضعیت نابهنجار زنان افغانستان و در مجموع مردم افغانستان برجسته شد، مطرح شد. ما میفهمیم که امروز وضعیتی که در افغانستان جریان داره در هیچ کشور دیگه در جهان جریان نداره. محرومیت از اساسی ترین حقوق انسانی و اسلامی زنای افغانستان متاسفانه به یک وسیله تبدیل شده که امروز طالبا از او به حیث یک ابزار قدرت استفاده میکنن. و نماینده یوناما هم در صحبتایش به این مسئله تاکید کرد و خب طبیعی است که محرومیت زنان از کارشان، از حق تحصیلشان، از مشارکت سیاسی و فرهنگی و مدنیشان تنها یک بحث حقوق بشری نیست، بلکه با آینده افغانستان هم رابطه داره. در صحبتایی هم که ما داشتیم با نماینده جامعه مدنی در شورای امنیت داشت، ما در ملاقاتایی که داشتیم خواهان فشار بیشتر شدیم. نماینده سازمان ملل متحد خواهان شرایط واضح برای تعامل در قسمت مسائل حقوق بشری با طالبان شد.
خب بانو کوفی، یونما یا همان هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان خودش چی مکلفیت هایی داره؟
یونما باید مسئولیت خود در مورد نظارت جدی از وضعیت حقوق بشر باید ادا کنه. یکی از 3 وظایف اصلی یونما نظارت از حقوق بشر و راه اندازی گفتگوهای سیاسی بود در یک سال گذشته که یونما فقط در قسمت کمک‌های بشر دوستانه تاکید داشت و این 2 وظیفه دیگه خود به خوبی اجرا نکرد و امروز اکثر کسانی که اونجا بودن از این وضعیت ناراحت بودن و شکایت داشتن، هم خانما هم کسانی که حتی یک تعداد کشورهای عضو. و در مورد کمک‌های بشر دوستانه هم در حالی که طالبان ادعا دارن که منابع عواید داخلی خود از زیاد ساختن، پس چرا این عواید داخلی را بر مردم مصرف نمیکنن؟ چرا از دنیا میخواین که دنیا کمک‌های بشر دوستانه را ادامه بده و بدون حضور زنان ادامه بده؟ طبیعی است که اینجا کشورهایی بودن که اونا در مورد دوام کمک‌های بشر دوستانه سوال داشتن و میگفتن که ما چطور میتونیم کمک بشر دوستانه را ادامه بدیم در صورتی که زنان شامل مستفیدین از اون نباشن. بنان ما فکر میکنم وضعیت افغانستان هر روز پیچیده‌تر میشه و ما به یک نقطه رسیدیم که یک فشار بیشتر لازم است. شماره از وزیرای طالبا در گفتگو و جلساتشان با خارجی ها میگن که اونا طرفدار تعزیرات و تحریمات علیه زنان نیستن. خب اگر چنین است، چرا اونا واضح یا استاد نمیشن یا این تغییر نمیتن؟
و شما کدام خواسته ها را مطرح کردین در شورای امنیت و سایر نشست ها؟
ما در صحبت هایی که داشتیم هم در شورای امنیت و هم در جلسات حاشیه‌ای ازی بار گفتیم که هر هیئتی که به افغانستان میره باید قبل از قبل مسئله صحبتش با طرف طالب معلوم باشه و مشخص باشه که در مورد زنان چی صحبت میشه، چون ما دیدیم که از هر فرصتی که سفر به داخل افغانستان میشه طالب ها از او استفاده میکنن بر تبلیغات و بیرون ساختن آجندای خودش.
فوزیه کوفی، عضو پیشین هیئت مذاکره کننده حکومت مخلوع افغانستان با طالبان، با رادیو آزادی صحبت میکرد. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. سازمان بین المللی کار و سازمان صحی جهان از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. اما کننده بخش افغانستان در سازمان بین المللی کار گفته که تغییرات سیاسی سطح اشتغال زنان در افغانستان را به شدت کاهش داده. باز هم جاوید نعیمی جزئیات دارد.
سازمان بین المللی کار وضعیت اشتغال زنان را در افغانستان نگران کننده عنوان می کند و از کاهش شغل بانوان در 1.5 سال گذشته خبر می دهد. رامین بهزاد هماهنگ کننده بخش افغانستان در این نهاد شام گذشته در پیام بر رادیو آزادی گفت که تحولات سیاسی در کاهش اشتغال زنان افغان نقش خیلی بزرگ داشته.
همونطور که ملاحظه میشه متاسفانه زنان افغانستان، زنان شاغل در افغانستان بیشتر در واقع تحت تاثیر این تحولات و این تغییرات قرار گرفتند و سطح اشتغال اونها به تبع بیشتر کاهش پیدا کرده.
یک روز پیشتر از این سازمان بین المللی کار گزارش را از وضعیت اشتغال در افغانستان نشر کرد و در آن گفت امور کاری زنان 25% و از مردان در این کشور طی 1.5 سال گذشته 7% کاهش یافته است. این سروه 3 ماه دوم سال 2021 را تا 3 ماه چهارم سال 2022 مقایسه کرده است. در مجموع شمار کسانی که در افغانستان تا 1.5 سال گذشته بیکار شدند اکنون از سوی سازمان بین المللی کار بیش از 900,000 تن گفته شده. حدود 1.5 چند بیشتر از پیشبینی که سال گذشته از سوی سازمان ملل متحد صورت گرفته بود. طالبان در اواخر ماه دسامبر سال گذشته بر کار زنان در مؤسسه های غیر دولتی محدودیت وضع کردند. این اقدام طالبان با واکنش های جدی همراه شد. همزمان با این سازمان صحی جهان میگوید که کارمندان زن در بخش صحت با چالش‌های فراوان در افغانستان روبرواند. دکتر لودی پانگ نماینده این سازمان در افغانستان روز گذشته در پیام گفت که آنها با تلاش‌ها برای رسیدگی به تمامی زنان و دختران در هر نقطه از این کشور ادامه خواهند داد.
برایتان اطمینان می‌دهم که سازمان صحی جهان به دفاع از توانمندسازی زنان ادامه می‌دهد، به شمول دسترسی به بخش‌های صحی و آموزشی.
سازمان صحی جهان افغانستان را یکی از کشورهای رده اول بحران زده عنوان می‌کند و می‌گوید در حال حاضر حدود 28.3 میلیون تن در این کشور با کمک‌های بشری نیاز دارند. به گفته این سازمان شمار نیازمندان به خدمات صحی هم در افغانستان به بیش از 17 میلیون تن رسیده. بر اساس آماری که بانک جهانی در ماه فوریه امسال نشر کرد، در سال 2020 زنان در افغانستان حدود 22% نیروی کاری این کشور را در بر می گرفتند، اما اکنون تخمین می شود که شمار آنها تا 16% کاهش یافته است.
شنیدید که سازمان بین المللی کار وضعیت اشتغال زنان را در افغانستان نگران کننده عنوان کرده و از کاهش شغل بانوان در 1.5 سال گذشته خبر داده. باز هم جاوید نعیمی با رامین بهزاد امان کننده بخش افغانستان در این نهاد گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که میزان بیکاری زنان و مردان در افغانستان در کجا قرار داره.
برای بررسی تاثیر تحولات اخیر در افغانستان از جمله تغییر حاکمیت، سازمان بین المللی کار مطالعه رو صورت داده که این مطالعه نمایانگر اون هست که سطح اشتغال در افغانستان به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده. به طور مشخص در 3 ماهه 4 سال 2022 سطح اشتغال در مقایسه با 3 ماهه دوم سال 2021 برای زنان 25% و برای مردان 7% کاهش داشته.
آقای بهزاد، این سروی با کدام اساس و تحت کدام معیارها انجام شده؟
این سروی بر اساس مدل آماری که سازمان بین المللی کار تشکیل داده انجام شده و تعدادی از متغیرهای اقتصادی و بازار کار در این مدل آماری به خدمت گرفته شدند.
و اهداف اصلی سازمان بین المللی کار چیست، به ویژه در افغانستان که اکنون با بحران جدی روبروست؟
هدف سازمان بین المللی کار ارتقای کار شایسته برای همه زنان و همه مردان هست و ما به تلاش‌های خودمون، به کوشش‌های خودمون در این زمینه برای ارتقای کار شایسته ادامه خواهیم داد و فکر می‌کنیم که لازم هست اصول و حقوق بنیادین کار در افغانستان بهش بیشتر توجه بشه و ارتقا پیدا بکنه و ما در این زمینه کوشش‌های خودمون رو ادامه خواهیم داد.
آقای بیزاد، پیام‌های کاهش اشتغال و بیشتر شدن بیکاری در افغانستان به باور شما چقدر عمیق و چقدر بحرانزا بوده میتونه؟
به طبع این کاهش اشتغال در افغانستان برای زنان و برای مردان اینها پیامدهایی خواهد داشت بر زندگی و بر معیشت جامعه افغانستان. به طور مثال اگر یکی از این پیامدها مورد اشاره بخواد قرار بگیره، وضعیت کار اطفال در افغانستان هست. به هر حال خانواده مجبور هست، ناچار هست که معیشت خودش رو تأمین بکنه. این امکان داره که باعث افزایش کار اطفال در افغانستان بشه و به جای اینکه اطفال رو در تحصیل ببینیم، اونها رو در کار ببینیم که این پسندیده نیست.
رامین بهزاد، امان کننده بخش افغانستان در سازمان بین المللی کار، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بیشتر از خبر.
پیام های شما تا لحظات دیگر، اما اکنون مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
یک تعدادی از روزنامه های غربی مطالب خود در مورد افغانستان را به روز جهانی زن و اشاره به وضعیت حقوق زنان در افغانستان اختصاص دادند. روزنامه لس آنجلس تایمز تحت عنوان افغانستان سرکوب کننده ترین کشور برای زنان مطلبی را نشر نموده و در بخش آن می نویسد طالبان از وقت به قدرت رسیدن در افغانستان با وصف وعده ها و موقف نسبتاً معتدل از سوی بعضی از آنها شدیدترین اقدامات را علیه زنان پیش گرفتند. روزنامه از قول نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان روزا اوتنبایفا می نویسد که گفته است این بسیار نگران کننده است که شاهد تلاش های بنیادی، عمدی و سیستماتیک برای بیرون کردن زنان و دختران از زندگی عام در افغانستان هستیم. با گفته خانم اوتنبایفا، حبس کردن نصف نفوس در خانه هایشان در یک کشوری که با بزرگترین بحران بشری و اقتصادی روبروست یک عمل ضربه زدن به خود می باشد. با گفته او، این گام تنها زنان و دختران را به فاجعه محکوم نمی کند، بلکه تمام مردم این کشور و نسل‌های آینده آن را در انزوا قرار می دهد. روزنامه از قبل نماینده خاص ملل متحد برای زنان در افغانستان، آلیسون دیویدیان نوشته است که می گوید آسیبی را که طالبان وارد می کنند فراتر از محوطه زنان است. به نوشته روزنامه، هیچ مقامی از طالبان حاضر نشده که به این سخنان پاسخ بگوید. به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن، نشریه فارن پالیسی هم مطلبی را به نشر رسانده تحت عنوان افغانستان قبرستان برای حقوق زنان. روزنامه می نویسد این دومین سال است که زنان افغان روز جهانی زن را تحت حاکمیت طالبان سپری می کنند. به نوشته روزنامه، زنان افغان با محدود شدن در چهار دیواری خانه، محروم شدن از تعلیم و خدمات طبی و عدم دسترسی به کمک‌های بشری به استقبال روز زن رفتند. به نوشته فارن پالیسی، بعضی تحلیلگران به این نظرن که اگر حالات افغانستان به همین منوال دوام کند، احتمال رفتن این کشور به مسیر دوباره جنگ محتمل است. فارن پالیسی از قول منابع آگاه از سیاست خارجی آمریکا نوشته است که گفتند در حالی که تبعیض علیه زنان، گرسنگی و قحطی در افغانستان افزایش یافته و خشونت‌های طالبان در مناطق سرحدی و قبایلی قلمرو پاکستان سرایت کرده، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان تامس فیست در نظر دارد که با بعضی از مقامات طالبان ملاقات کند. منابعی که نخواستند هویتشان افشا شود با فارن پالیسی گفتند که امید این است که این تماس برای پیدا کردن یک هدف مشترک مذاکره کمک کند که در نتیجه آن شرایط برای 41 میلیون نفوس افغانستان بهتر شود، مخصوصا زنان این کشور.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. نجاری از حرفه‌های قدیمی در هرات است و در سالهای گذشته شوی چوبی در میان هراتی‌ها علاقه‌مندان زیاد داشته، اما در چند ماه گذشته وضعیت تغییر کرده. شمار از نجاران دکانهایشان بستند و برخی دیگر هم به خاطر کار به ایران رفتند. آنهایی که هنوز در کوچه قدیمی هرات با اره و رنده و تیشه کار میکنند نگران به نظر میرسند. شاپور صابر جزئیات دارد.
Thank you. عبدالقدیر 29 ساله تخته چوبی را با اره برقی می برد تا برای یک از مشتریانش در هرات میز غذاخوری بسازد. اما شمار مشتریانش پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 1.5 سال گذشته بسیار کم شده. عبدالقدیر میگوید که چنین وضعی در طول 11 سال کارش در بازار نجاری در شهر کنه هرات سابقه نداشته است. او چشم دیدش را به رادیو آزادی این گونه بیان میکند.
دکانه اینجاگاه که هست قبلا 100% و بیده، از وقتی که رژیم تغییر کرده 40% بسته شده، 60% دگه هستی 60% هم روزگار خور میشلونه.
عبدالقدیر میگوید که بسیاری از نجاران مجبور شدند که از بهر کارگری به ایران بروند. در کنار نجاران برخی از مشتریان پولدار هم در 1.5 سال گذشته هرات را ترک کردند، چیزی که از دید حامد 29 ساله یک نجار دیگر در هرات بر کسب و کار نجاران تأثیر منفی گذاشته. حامد میگوید که در گذشته بازار فروش وسایل تزئینی چوبی که در خانه ها و دفترهای استفاده می شود پر رونق بود، اما حال دیگر چنین نیست.
در گذشته من خیلی کارا اینترنتی میکردم، نفر ترنگ خوش بود به حساب ما، خوش چیزای زینتی با داخل خونه خو، داخل دکان خو، داخل اتاق خو، از اینترنت از جای میدید خوش میامد میآورد جور میکردیم و فعلا یک چند مدت میشه اون کارا قطع شده. معلوم میشه که اقتصاد مردم ضعیف‌تر شده.
بازار نجاری و خراطی در شهر کنه هرات یک کوچه تنگ است و دوکانهای گیلی قدیمی در دو سوی آن موقعیت دارد. در بازار نجاری هرات وسایل مختلف چوبی مانند میز غذاخوری و کار، چوکی، دستبل و کلنگ، قالب خشت و برخی اشیای تزئینی تولید می شود. برخی از نجاران در بازار نجاری هرات میگویند که تا 2 سال پیش 100 دوکان و کارگاه نجاری در این بازار فعال بود، اما اکنون 60 دوکان و کارگاه به گونه نسبی فعال است. بسم الله 63 ساله نزدیک به 50 سال می شود که در این بازار کارگاه نجاری دارد. او از کم رونق شدن کاروبار نجاری شکایت می کند.
به می دیکن به 45,000 هم به سودو برسیده بود، بازم نوبت نمی رسید. دوستو پیر بچه بودیم، هر کدوم ما کلوانگ بودیم، نوبت نمی رسید. مشتری جواب داده نمی شود که اینکه برسانه می شود، یاری نشود نمی شود چلی انوالا کستانه، یاری یک مو می شود از این چل خود نشود بودانه.
اما مقام‌های محلی طالبان در هرات می‌گویند که از صنایع کهن و تاریخی حمایت می‌کنند، بیان که در مورد چگونگی حمایتشان به طور مشخص توضیح دهند. بشیر محمد سیرت رئیس صنعت و تجارت طالبان در هرات در این باره می‌گوید:
امارت اسلامی از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست صنعت و تجارت کوشش می‌کند که صنایع تاریخی را حمایت کند تا از بین نرود.
اما این سخنان برای برخی از نجاران مثل عبدالقدیر چندان دلگرم کننده نیست. عبدالقدیر میگوید که اگر وضعیت اقتصادی مردم بهتر نشود، مجبور خواهد شد که دروازه کارگاه نجاریش را مثل برخی دیگر از همحرفه‌هایش برای همیشه ببندد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. وال هم پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستاده اید.
پیام ها و نظریات شما
تقاوت شدیم و تقاوت این چیزی من را کسی نمیتر در این قریه هستم WFT سوار توضیح میکنه. یک ما بدن این مادرم بود پیروازه داشتم اینجا اینجا میریم به شهر کس داد میزنیم من از سرای مره نشمید مادر هستم بسیار زیاد پیده میخونک مادر مره از نیستی را مادر مرد خلاص خونک زد از توشیم دنم یک اتاق بگذاریم یک کس دیگه هست یک جریب جای یک جریب جای هست اینجا کار میکنیم در این نفقه هم نرسید مرا نمی مردم که هرچی کردیم مرا در کمک بگیر گوگوان نگرفت. 3 سال 6 دفعه 5 دفعه 4 دفعه رفته پیش هر جایی قید کردیم که برادر ما غریب هستم و مردم های زورور که هستی از زورور هست خلاص صدای مرا کس نمشنه و کسی من نیست.
متقاعدین خود در هر نظام حقوقشان باید پرداخته شوه. نمی‌فهمم که حقوق متقاعدین چرا پرداخته نمیشه.
من مامور متقاعد هستم، مدت 2 سال میشود حقوق متقاعدین حواله نشده است و دچار مشکلات میباشیم. از امارت اسلامی افغانستان توقع است حقوق تقاعد مایان را حواله نماید، که این حق حقوق مایان است. بلاد خدا بلاد قرآن حقوق ما را حواله کنه.
پیام شما نظر شماست.